استفاده می شوند. واژه شرایط را در نظر آورید. واژه شرایط در زبان عربی جمع کلمه شریطه است، نه شرط. و جمع کلمه شرط نیز کلمه شروط است. با این همه کاربرد کلمه شرایط در معنای شرطها و نیز اوضاع و احوال در زبان فارسی امروز متداول و رایج شده است. با دانستن و رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. پژواک سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت.
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک،
29 اردیبهشت 1403، مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما.
بعد از ظهرتون بخیر باشه. ساعت 15 رو از پخش شبکه رادیوی تهران به حضور شما اعلام میکنم. بعد از ظهر خوبی داشته باشید.
زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. فرق شعر حافظ با سرود مولوی، مکتب هندی عراقی و خراسانی یکیست، فرق شعر بدل و اقبال و قالب در کجاست، رودکی و صائب و جامی و خاقانی یکیست.
آیا می دانید که سلول‌های مغزی تنها سلول‌های بدن هستند که بعد از بین رفتن قابلیت ترمیم، بازسازی و برگشت ندارند؟ و آیا می دانید که در مرگ مغزی تمامی سلول‌های مغز تخریب و از بین رفتن و در کما ساختار سلول‌های مغز حفظ شده و اختلال در عملکرد آنها می باشد؟ و همچنین آیا می دانید که فرد مرگ مغزی و فرد مبتلا به کما از نظر ظاهر کاملاً شبیه به یکدیگر می باشند و تشخیص بین این دو تنها با معاینات بالینی توسط متخصصین تایید مرگ مغزی صورت می گیرد؟ ایران دیار نفس، یکی بود، هنوزم هست. دریافت سریع و آسان کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا مراجعه به سامانه رسمی دریافت کارت اهدای عضو به نشانه www.ehdacenter.ir.
آخر هفته بسیار دلنشینی رو در این روزگار دوست داشتنی اردیبهشت ماه دلپذیر برای همه شما مهربانان شنوندگان خوب و صمیمی رادیو تهران آرزو میکنم. امیدوارم که این آخر هفته در کنار خانوادگی مهربان و دوست داشتنی و البته دوستان و یاران موافق بر شما به خوبی سپری بشه. آسمان آبی، گیاهان و البته گل و بلبل هایی که به زیبایی خودشون رو در این روزگار به ما خوش نشون میدن میتونه حال و هوای خانواده رو خیلی بهتر از اونچه که هست کنه. پس قدر بدونید و تا جایی که براتون امکان داره بتونید از این فضاهایی که سبز، مخصوصا حالا جاهای تفرجگاهایی که در داخل تهران و چه در اطراف هست استفاده کنید و بهره مند بشید. الهی که همه روزها بر شما خوش باشه.
دل برده ای از دست من، جانا کجایی؟ بیا ای نسیم آرزو برای دلم قصه بگو، از خاک کویش که من بیقرارم، تو بگو در جست و جویش. به شهر غمت خانه کنم، کجا بی تو کاشان کنم؟ که شد در رهت جان من، بی قرار رسیدن. که شد در رهت جان من، بی قرار رسیدن.
اگر هم مایل هستید آخر هفته داشته باشید که علاوه بر تفریح و حال خوب به آگاهی هوشمندی شما و خانواده عزیزتون کمک کنه، پیشنهاد میکنیم که فرصت رفتن به نمایشگاه کتاب رو از دست ندید. البته اگر هم که حالا تمایل ندارید و برنامه‌ریزیتون جور دیگری است، همین که همراه رادیو تهران باشید، همکاران خوبم از مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در خدمت شما هستند در 35 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تا برنامه کتابخوان رو به طور زنده تقدیم حضورتون کنه. خب صدای فضای نمایشگاه که به گوش ما رسا و بلند میرسه، قطعا خیلی از شما همراهان گرامی شنوندگان نازنین اونجا هستید. اگر صدای ما رو میشنوید، از پخش رادیو تهران به شما سلام و خدا قوت میگیم. اگر هم قصد رفتن به نمایشگاه رو دارید، پیشنهاد میکنم که فرصت آخر هفته رو از دست ندید. نمایشگاه تا 29 هم هست، امروز که پنجشنبه 27 تا شنبه فرصت دارید که برنامه‌ریزی بفرمایید. اگر حال قصدش رو دارید به اتفاق بچه‌ها یا حال عزیزانتون مراجعه کنید. همکارانم آماده هستن برنامه کتابخوان رو تقدیم کنند.
بله، همونطور که گفتم من یه کرمم و از راه دور اومدم اینجا، از صحرای آفریقا. اونجا خبری از کتاب نبود. من مثل همه کرمای دیگه از موجودات مرده زیر خاک تغذیه می‌کردم، تا اینکه اولین بار مزه کتاب توریستی که کتابش رها کرده بود رفت زیر زبونم. از قضا اون شخص یه منتقد از آب در اومد و من با خوردن اولین کتاب منتقد شدم. و چون منتقد بدون ادبیات هیچ معنی نداره، خودم رو آویزون اولین توریستی کردم که اون اطراف بود تا به سرزمینی پا بذارم که پر از کتاب باشه و من کتاب خار شدم.
کتاب خار.
به نام خدای مهربان. سلام خانوم ها، سلام آقایون، خیلی خیلی خوش آمدید به کتابخوار از رادیو تهران. من محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که امروز هم همراه با همکارانم میتونیم میزبان شما باشیم در کتابخانه رادیو تهران از 35 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مصلای امام خمینی. ایشالله که تنهامون نمیذارید، حدود یک ساعتی زمان داریم در کنار هم باشیم، از کتاب بگیم و بشنویم و بخوریم، حتی ما اینجا کتاب میخوریم حتی، و مثل همیشه یک ژانر ویژه رو هم بهش قراره بپردازیم. امروز قراره از ژانر علمی تخیلی براتون بگیم، یه ژانر که اتفاقا در ایران عزیز ما سابقه بسیار طولانی داره، خیلی خیلی زیاد. برای اینکه با این ژانر بیشتر آشنا بشید در ابتدا بریم ژانر رو بشنویم با فاطمه سوهانی.
سلام، من فاطمه، میخوام براتون از ژانر علمی تخیلی صحبت کنم. متاسفانه ژانر علمی تخیلی تاریخچه ثبت شده نداره، از این بابت که دو دست آدم وجود داره. یه سری ها میگن این ژانر به خاطر کتاب گیلگمش که 2000 سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده وجود داشته، و یه سری میگن نه، وقتی که علم توی قرن 18 و 19 نجوم، فیزیک و ریاضی پیشرفت کرد این ژانر به وجود اومد. حالا این ژانر چه ویژگیایی داره؟ عموماً فکتای علمی داره، حقایق علمی داره، چاشنی تخیل داره و راجب فضا و ریاضیات و اتفاقات عجیب علمی و ایناست، که البته همتون قطعا میدونین بزرگ این مکتب کیه؟ آقای ژول ورن. اولین کس که نه، اما ژول ورن یکی از مهمترین آدمایی که تو این ژانر نوشته. کتابای باحالش اگه بخوام بگم 20000 فرسنگ زیر دریا یا کتاب دور دنیا در 80 روز، که البته دور دنیا در 80 روز بیشتری حال سفرنامه ای داره. تون این کتاب رو بخونین. یه کتاب دیگه هم که اگه بخوام بهتون معرفی کنم خوشتون بیاد، محافظان کهکشانه که توی فضا میگذره و خیلی کتاب باحالی. تون بخونین و ازش لذت ببرید. خدافظ.
متشکرم از خانم سوهانی. امروز جای آقای کتابخوار خالیه، میگن که گم شده آقای کتابخوار.
سلام.
یعنی ما پیداش نمی کنیم.
سلام.
بله،
من کتابخورم.
کتاب
شما خود... کی هستین؟
کجایی؟ من امیدیم.
شما هم بچه آقای کتابخواری؟ شما هم آدمی هستی که کرم گوشو گرفته بودین خورده بودین؟
نه عزیزم، این حرفایی که بابات بهت میزنه رو باور نکن، من کرما رو دوست دارم. تو چرا اینقدر کوچولویی؟ من اصلا نمیبینمت، کجایی؟ فقط صدایی. چرا
من کوچولو هم که هیچ کس نمیتونه منو ببینه.
اه،
من خیلی کوچولو هم.
تو یه کرم خیلی خیلی کوچولویی.
یه
تو...
کرم تخیلی هم.
تو کدوم بچه کتاب خوری؟
من کتاب خورم.
آه، تو کتاب خوری؟
کتاب خور.
کتاب خوری؟
کتاب خورم و تخیلی هم. انقدر تخیلی هم که هیچکی نمیتونه منو ببینه.
چقدر عجیبید شما خانوادگی کلن.
بله، علیم هستم. بابام؟ نمیدونم، من اومدم دنبالش بگردم. نکنه تو بابامو خوردی؟
نه نه نه، من فکر کنم بابا
داداش تو ترافیک.
سلام آقای کتاب.
سلام بابا.
چی گفتم بچه من؟ سلام بابا جون.
من گفتم که پدرت کو، فقط همین. من میخواستم بهش بگم احتمالا شما رفتی پیه ایشونوش.
بله.
ایشانوش شما خوبه.
بچه زیر 10 ساله چی بهش گفتی؟
عزیزم ایشانوش تو کتاب میری میخوری دیگه، من میخوای چی کار کنی؟
آقا این تصور دیگه ای از ایشانوش داره این بچه.
دیگه اون شیوه تربیتی شما بوده، چه تصوری بهش دادی از ایشانوش؟
به هر حال تصور دیگه.
مثلا کتابای بد بخورن آدما.
شما تو تصوراتت با کتاب ایشانوش میکنی؟
آره دیگه، یه سری از کتابا هست.
آقا یا امیدی.
بله. بابا اومد.
من خیالی ام. بله. من تو خیال بابا من وجود ندارم. الهی
قربونه کنه بابا، دامن چین چین پاش کنم. به
تخیلی؟ من میگم هیچی نمیبینم، بچه تخیلیه.
من وجود ندارم.
چی میگه این؟
اون خودش ندیدی دوست خیالی دارن؟
خب من پس چرا نمیبینم؟
اون دوستشو واقعی میپنداره، خودش فکر میکنه خودش خیالی.
تو همه ما رو سر کار گذاشته، تو بچه نداری؟
چرا دارم، این خودش فکر میکنه دوست خیالی کسیه.
شایدم تو فکر میکردی که بچه داری، تو تخیل خودت.
نه این بچه روی کردش اگزیستانسیاله، احساس میکنه وجود نداره، نات اگزیستانسیاله داره.
صدا؟
بله.
چی میگه بابا؟
من اسمم کتاب خوره، کتاب خور نیست، کتاب خور بگو.
من وقتی نمیبینم یه چیزی رو
سست داره بابا، ای جان بابا، اصل بابا،
کرمای دیوانه
بند بابا.
دوستان من کتاب کوکیه
بابا.
آقای کتاب خار کلن ازدواج نکرده، یعنی حس میکنم ها، یعنی همه این روزا حرفایی که به ما میزد تخیلاتش بود و الان
مجرد بودم منو راه نمیدادن تو این برنامه.
جدی؟
برای یکی از شرایط برنامه بود.
بچه هم داری؟
متأهل و متعهد.
بچه تا چرا نمیبینم من؟
یه آدم هر جا بخواد بچه هاشو ببره دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه.
نکنه من خیالاتی شدم، من فقط دارم یه صدا میشنوم. ایشون هم میگه من بچه دارم، خود کتاب خورم میگه من دیده نمیشم.
من هر چیزی ممکنه،
شاید بچه من صدا باشه.
دیوونم کردید
کار دیگه. یه جوری لکلک از صدا بودم، تصویر رو نیابردم.
میشه من نجات پیدا کنم از دست این خانواده کرم ها؟
این لحظه به دنیا اومده
ش. یه ذره دور میشه ازم این کتاب خار، حالم بهتره. فکر کنم دیگه آخرین برنامه ای باشه من با این اجرا کنم. یعنی چی آدم با یه کرم بره بشینه برنامه اجرا کنه؟ چقدر مگه ما پول میگیریم یه کرم هم کنار خودمون تحمل کنیم؟ از که تا حالا کرما مجری شدن اصلا؟ نمیفهمم، سخت برام فهمیدنش.
نه در چیز دهنتون داره در میاد امروز همونی داری میگی.
سلام علیکم دوباره.
من احترام موی بورتونه دارم.
قربونتون برم. شما من میشینی من چی میگم؟ من داشتم تو دلم حرف میزدم.
نه آخه دیگه این قراره تو دلت تو میکروفون حرف بزنی که این چه دل حرفیه. چه صحبتی
آقا، شما خیالاتی شدی. من
تمام مخاطبان رادیو تهران الان در سطح شهر و سطح
خیالاتی شدی کتابخوار. ما ژانر علمی تخیلی داریم، میریم تو داری خیالاتی میشی.
ساینس فیکشنه؟
بله.
او
رفتی شاهنامه خوردی؟
شاهنامه؟
آره
شاهنامه هم خوردم، چند روز پیش خوردم البته، امروز نخوردم.
خب میدونی شاهنامه چقدر قویه؟ شاهنامه
اصلا یکی گفت
بره 200 میمونه
از آسمان تهمتن برا شفت و با توس گفت.
به به، با توس گفت پس
که کابوس را خانه تازه است جفت.
این چون دو روز پیش خورده یه مقداری شما ممکنه یادش رفته باش دیگه. حالا کتاب خار میدونستی این ادبیات علمی تخیلی که ما امروز میخوایم راجبش حرف بزنیم؟
بله بله.
پیشینش در ایران برمیگرده به اثری مثل همون شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی که شما دو سه روز پیش میل کردی.
اصلا پیشینه همه چیز به شما ایرانی ها برمیگرده.
بله.
من بارها گفتم
ما اصلا کلا پیشینه بازیم،
اصلا کشور اولین هاست،
کشور اولین ها و بزرگترین ها.
یکم تعریف کنین از خودتون.
بله، فکر کردی مثلا شبیه صحرا آفریقای ما. حالا میخوای یه بخشی از شاهنامه رو
نشنیده میگی؟
نه قربونت برم، تو
هر کی توی زمینه دیگه، ما فوتبالی صادر کردیم.
تو از خودمونی هستن
الان، همه فرانسه بازیکنای ما هست.
تو شنیدم میخوای اصلا اینجا یه بار دیگه تجدید فراش کنی و
حالا تا ببینی
ایرانی بشی.
تجدید فراش که نمی کنم،
یعنی یه کرم باخچه رو دیدی و پسندیدی.
چی فرمودی؟
یه کرم باخچه رو میگن تو همون فرشته دیدی و پسندیدی.
کرم باغچه خیر، ولی یه چند تا کرم کافه دیدم. کافه‌های فرشته رفتیم؟
خب
چه کرمایی چه کرمایی
خوبه،
یکی از یکی کرمه.
ازت اعتراف گرفتم. خانم شما به خانم فلاح سپرده بودن که ما یه مقدار شما رو تحت نظر بگیریم، ببینیم اینجا فقط واقعا داری کتاب میخوری یا اینکه نه یه کارای دیگه هم.
نه من برای بچه‌م گفتم، برای کتاب خر گفتم یه کرم خوب در نظر داشته باشم. به هر حال
اونم کرمای کافای فرشته.
آره دیگه، چون به هر حال در سطح ما باشن دیگه.
درسته. حالا به حال اگه اتفاق بیفته، یعنی شما عروس تمگه ایرانی باشه یه جورایی از خودمونی دیگه.
بله.
این هم که کتاب فارسی خوردی.
بله، من اگه بتونم واقعا سیتیزنی ایرانو بگیرم، به به به
میدیم اقامتو بهت میدیم، خیالت راحت باشه.
شما خودم برات میگیرم دیگه.
خودم برات میگیرم
دست داد.
آره حالا چه خوب که الان پس حداقل تو این حرفایی که با تو میزنم معمولا به درد بخور نیست. گفتیم که شاهنامه اولین اثر علمی تخیلی ایرانه.
بله، تهمتن برا شفت و با توس گفت که سهراب.
دو مهمان دارم در کتابخوار، جناب آقای نوید فرخی مترجم آثار علمی تخیلی از کتاب سرای تندیس در کنار ما هستن، و آقای امیر محمد آقایی مدیر تولید نشر باج که پیشترم البته باهاشون گفتگو کردیم. سلام آقای فرخی.
درود و عرض ادب دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو
ارادتمند. آقای آقایی خیلی خوش اومدید.
متشکرم، سپاسگزارم. منم درود میفرستم به همه شنوندگان.
چقدر کتاب آوردید با خودتون؟
علمی تخیلی پربارتر بود از ژانر وحشت.
آره، پیشتر برای ژانر وحشت با جناب آقایی صحبت کردیم، ولی حالا دست پرتر هم اومدن و کلی خوراکی برای
کتاب خواه رو ما با خودشون آوردن دیگه،
ولی همه رو یه دفعه بهش ندید چون
آره رو دل میکنه
رو دل میکنه مشکل زام میشه.
خب ابتدا با آقای فرخی آغاز کنیم. اول کتاب سرای تندیس رو معرفی میکنیم، انتشاراتیه چیه؟
بله، اسم یک انتشاراتی که به صورت تخصصی در ادبیات علمی تخیلی و البته سایر ژانرهای ادبیات گمانه‌زن کار میکنه.
آها.
سالها هستش که توی حوزه فعاله و شاید میشه گفت بهترین آثار این گونه ادبی رو به زبان فارسی برگردوندن.
بسیار خوب. و شما به عنوان مترجم آثار علمی تخیلی همکاری داشتید با همین نشری که معرفیش کردین، بفهمین چه آثاری رو ترجمه کردین؟
من با کتاب سرای تندیس آثار علمی تخیلی هم نسل تقریبا نو رو ترجمه کردیم و هم حالا آثار کلاسیک در آینده، یعنی از آثار جو هاردمن گرفته تا مثلا که میشه گفت نسل نو علمی تخیلی و بکی چمبرز که حالا جدیدتره و کار قدیمتر کار کلارک.
چی شد که رفت سراغ ترجمه این کارا؟
خب ژانر علمی تخیلی یه ژانریه که علم و با تخیل رو به هم پیوند میزنه و این چیزی بود که بهش علاقه من بودم و خب وقتی این نشر به صورت تخصصی کار میکرد این فرصت پیش اومد که بخوام همکاری کنم. حالا خوشبختانه این فرصت همکاری هم رقم خورد.
و ترجمه آثار علمی تخیلی با دیگر ترجمه ها چه تفاوتی داره؟
ژانر علمی تخیلی در مورد، یعنی اگه بخوایم روی کردی نگاه کنیم، در حالی که ژانر فانتزی برای گذشته است، ژانر علمی تخیلی نگاهی به آینده داره. روی کرد کلی اینجا و آینده تو همه با فناوری های جدید و علوم جدید هست. من از گذشته به مسائل علمی همیشه علاقه‌مند بودم و ژانر علمی تخیلی فرصتی بود که بتونم این علاقه‌مو تو عرصه هنری دنبال کنم. برای ترجمه ژانر علمی تخیلی در پاسخ مستقیم به پرسش شما، بایستی بله، فرد با خود مقوله علم یک درک و آشنایی ابتدایی داشته باشه، پایه‌ای داشته باشه تا بتونه اون مفاهیمی که نویسنده اصلی مثلا ممکنه که در یک اثری مثل همین کتاب جنگ ابدی جو هالتمن که افتخار همکاری با این نشر داشتم، اون مسئله نسبیت اینشتین رو اومده و ازش یه بهانه قرار داده تا یک رمان ازش در بیاره.
بله.
که اون در واقع خمیدگی فضا زمان. خب اون مترجم هم ضرورتا بایستی اون مفهوم نظریه علمی رو چنان با مهارت و با عمق باش آشنا باشه که بتونه به خوبی مفهومی که نویسنده اون رو در داستان خودش به کار برده بود درک کنه و بعد بتونه به زبان فارسی، به زبان عامه فهم برگردونه.
درسته. و مطمئنم شما به خوبی از پسش بر اومدین آقای فرخی عزیز. اما جناب آقایی مدیر تولید نشر باج که گفتن در زمینه علمی تخیلی خیلی پرکارتر هم بودن نسبت به
من، اگه بخوام شفاف صحبت بکنم، نشر کتاب سرای تندیس هم خیلی پیشتر و هم خیلی بیشتر علمی تخیلی کار کردم. ما در واقع در علمی تخیلی نوپاییم، اما ویژگی منحصر به فردی که ما داریم آثار علمی تخیلی تألیفی چاپ کردیم و خب تعدادش هم قابل توجهه. من چند تاش هم آوردم، مثل مجموعه خروش خاموش از علیستا آقایی، کتاب رودخانه های مریخ از مهدی بنواری، سندروم جولیت از زها کاظمی، کوارتت نهایی از آرمینا سالمی و خب حالا هر کسی که دیگه ای که الان خاطرم نمیاد.
اینا نویسنده ایرانی بودن همه؟
همشون ایرانی هم و ژان علمی تخیلی هم.
چقدر عالی.
حالا بجز رودخانه مریخ میتونیم بگیم که بقیهشون علمی تخیلی سافت حساب میشن، ولی خب رودخانه مریخ میتونم بگم که اولین تلاش یک ایرانی برای ساختن یه سایفای در واقع هاردکورتر بوده و من فکر میکنم که نوجوانا خیلی از
این رو فارسیش هم میشه بگید، شما ترجمه کنید.
سایفای هاردکور رو چی داره؟
من فکر سخت منظورتون.
بله بله بله.
اگه علمی تخیلی یه تیفی در نظر بگیریم، ببخشید من کلامتون،
خواهش میکنم،
یه تیفی در نظر بگیریم، یک سر تیف